بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 19، سطر 8. وقد یتفق للانسان، یعنی ینبع فی غریزته حد موقع لتصبر و حجت موقع لتصدیق، الا ان ذالک یکون شیئا غیر ثنایی. بحثمون در فصل سوم درباره بیان منفعت منطق بود. منفعت منطق رو منحصر کردیم در سه چیز. یکی کشف مجهول تصوری، دوم کشف مجهول تصدیقی، سوم مقدماتی که ما رو به این کشف ها میرسونند. که خب منفعت این سومی منفعت مقدمیه، اما منفعت این دوتا منفعت اصلیه. در منطق دو امره که منفعت اصلی دارن، یه امرم هست که منفعت مقدمی داره. اون دو امری که منفعت اصلی دارن، یکی کشف مجهولات تصوری است، یکم کشف مجهولات تصدیقی، که اینو دیروز توضیح دادیم و من دیروز مطلب خیلی تون خوندم. علتی هم این بود که دیدم مطالب برای شماها حل شده است. حالا اگه وقتی میخواستیم انواع قیاس های خطابی و برهانی اینا رو توضیح بدیم، خب خیلی طول میکشید. من دیگه اصلا توضیح ندادم با توجه به این که شما در جایی خوندید، فقط وارد بحث شدم. خیلی مطلب رو سریع گفتم، فکر میکنم انشالله کافی بوده.
صحت کشف معلوم تصوری و صحت کشف معلوم تصوری یعنی کشف ما و کشف فایده منطق نیست.
خب بله، منظور از کشف کشف صحیحه، منظور مطلق کشف نیست. اون تخیل کشف اون که کافی نیست، من خیال میکنم که برام کشف شده، این کافی نیست. کشف صحیح لازمه و منطق ما رو کمک میکنه به کشف صحیح. در دنباله بحث که بحث امروز ماست، ایشون میفرماد که دو تا نکته ذکر میکنه. یه نکته این که ما به این منطق احتیاج داریم و باید منطق رو به اندازه ای که ما رو موفق کنه به کشف تصورات مجهوله و تصدیقات مجهوله، به این مقدار منطق رو باید بخونیم، یعنی کامل، یعنی منطق رو کامل باید بخونیم. منتها منطق دو تا بخش داره، بخش فرض یا فرائض، بخش نفل یا نوافل. ما باید فرائضش یاد بگیریم، نوافلش مهم نیست. نوافل مثلا فرض کنید که قیاسای شرطی، قیاسای شرطی گاهی از اوقات میبینید که میگه مقدم ما از یک متصله تشکیل میشه، تالیمون از منفصله تشکیل میشه، بعد نتیجه میگیریم. گاهی از اوقات هم میگه مثلا این مقدمه اول از چند تا شرطیه تشکیل شده، اون یکی از چند تا حملیه تشکیل شده. میرن توی یه مباحثی که خودشون هم میگن مفید نیست، که شاید در محاورات اصلا بهش احتیاج نباشد. در علوم هم که ما منطق رو به خاطر علوم میخونیم نه به خاطر محاورات، در علوم هم اگر اتفاق بیفته به ندرت اتفاق میفته که چنین قیاسی ما لازم داشته باشه. ولی خب در منطق، در کتب مفصله منطق میبینید بحث مفصلی در این زمینه کردن، که چون بحث سختی هم هست خیلی طولانیه، خیلی طول میکشه خوندنش و تسلط برش. اینا جز نوافله و میگن لازم نیست. خواجه هم در اشارات توجه دارید که بعد از این که دو سه تا از این مثال ها رو میزنه، آخر سر میگه اینا زوایدن، لزومی نداره خونده بشه. خب پس ما به مقدار فرائض باید منطق رو بخونیم، نوافلش هم خوندیم اشکالی نداره ولی لزومی نداره. این مطلب اول.
ملاک این دوتا چیه؟ ما از کجا تشخیص بدیم تو منطق یه چیز فرائضه یه سری چیزا نوافلن؟
همین که عرض کردم، اشاره کردم که از کجا تشخیص بدیم فرائض و نوافلن. منطق رو برای چی ما میخونیم؟ منطق رو صاحب العلم میخونه، یعنی اون که علم الهی رو لازم داره، اون که علم طبیعی لازم داره، علم ریاضی لازم داره، یا به شعب این علوم سر کار داره منطق میخونه. منطق در محاورات ما احتیاج نداریم، چنان تو محاورات خودمون به طور غریزی داریم منطق رو اعمال میکنیم، ولی تو علوم باید منطق رو بلد باشیم تا علم رو و قضایا و مسائل علمی رو اثبات کنیم. وقت باید ببینیم تو این علومی که ما داریم کدوم بخش منطق دخالت داره کدوم دخالت نداره. تو این علومی که الان ما در اختیار داریم میبینیم قضایای شرطی خیلی مورد استفاده نیست، میفهمیم جز نوافله. قضایای شرطی یعنی قیاسات شرطی، ولی قضایای شرطی مورد استفاده هست. خیلی از قیاسات ما قیاسات استثنائیه، قیاس استثنائی هم که شرطیه، به شرطی احتیاج داریم. اما با اون صورتی که خواجه در اشارات میگه که گاهی از اوقات 5-6 تا قضیه رو میاریم تو هم قاطی میکنیم تا دیگه مقدم درست بشه، چند تا دیگه رو تا یه تاری درست بشه، یه قضیه کشیده چند خط طول میکشه تا یه قضیه شرطی نوشته بشه. این جور قضایا توی علوم کاربرد زیادی نداره، اینا جز نوافل. ولی مباحث عکس، مباحث قیاس، مباحث دیگری که زیاد مورد حاجتن توی این علوم، اینا میشن جز فرائض. پس تشخیص این که کدوم بخش فرائضه کدوم بخش نوافله، تشخیصش به اینه ببینید مورد استفاده کجاست. اونی که مورد استفاده نیست یا مورد استفادهش بسیار نادره میشه جز نوافل. که برای این که آدم مثلا منطقی بشه خوندن اونها اشکال نداره، ولی برای کاربرد این منطق نه احتیاج نیست.
که اصل ماست، ما شاید باید 4 تا 5 تا استدلال قضیه شرطیه دیگه بیاریم تا بتونیم قضیه شرطی اولمون رو اثبات کنیم.
نه اینا نوافل نیست، نه فرایزه. از میکنم قیاسای شرطی یا اینکه قیاسای استثنایی هیچ کدوم جز نوافل نیستن و ما به این احتیاج داریم. ولی اون طولانیاش، حالا من مثالش یادم نیست، مثالش مراجعه کنید به اشارات ببینید حدود 2-3 خط گفته تا یه دونه مقدمه تالی ذکر شده. مقدمه تالی رو 2-3 خط گفته، یعنی اینقدر اینا رو به هم بسته تا یه دونه مقدمه تالی ذکر شده. که ما نگاه میکنیم ببینیم چنین قیاس شرطی یا چنین قیاس استثنایی اصلا تو علوم نداریم.
معمولا مثال نمیدونم، اما علی خوبی
میدونست. بله؟
معمولاً
هم مثالش رو هم علی خوبی هم نه، مثال علی خوبی هم نزده، مثال زده به همین شمس، مثال زده به شمس و ضیاء و اینها، منتها طولانیش کرده. من عرض میکنم مثال الان یادم نیست. این مطلب اول بود که ایشون در اینجا میخواد بگه. بله؟
منظور از محاورات گفتگوی روزمره که به نحو مطلق نیست. باید ما توی محاورات این گفتگوهای روزمره، این که نیست به نحو مطلق، منظور تو این که نیست. منظور تو قضایای جزئی است که میگید که اونها ما کار به منطق نداریم.
نه، در محاورات منطق دخالت داره ولی ما کار نداریم، ما منطق برای علوم میخواییم.
منظور محاورات چیست؟
محاورات همین حرفایی که قالبش هم یابه است، هر یه حرفایی که ما میزنیم در شبانه روز
مثلا فرض
که قابلش اغلبش هم بیفایده است.
در مجالس تقنینیه خب اونجا محاورات داره.
نه، مجالس تقنینیه اونا که خب بالاخره اونا هم مربوط به علوم میشن. روشنه من چی دارم عرض میکنم. محاورات یعنی همینه که میشینن گده میکنن با هم حرف میزنن که از اول تا آخرش هیچی نمیازه. این در من دارم عرض میکنم. بله، اگه مطلب مطلب علمی باشه منطق به دردش میخوره.
محاورات غریزی و قواعد منطق رو اعمال میکنیم.
بله،
اینطوری فهمید.
در محاورات منطق رو اعمال میکنیم، بله، تا حد زیادی اصلا منطق از محاورات ما گرفته شده. حالا اونو ندیده بگیر، حالا خیلی سختگیری نکنید، اون مطلب رو ندیده بگیر. من محاورات رو گفتم کار نداشته باشیم. در علوم ما احتیاج به منطق داریم، به مقداری که در علوم احتیاج به منطق داریم باید منطق رو بخونیم. این حرف اولیشون. حالا چرا احتیاج به منطق داریم توضیح میدیم. مطلب دومی که میگه اینه که ما باید استفاده از منطقی رو که خوندیم تکرار کنیم در حدی که برای اون ملکه بشه و در موارد ضروری بتونیم به کارش بگیریم. یه وقت سهو نکنیم، یه وقت غفلت نکنیم. وقتی زیاد از قوانین منطق بهره بردیم در موارد مختلف، اطمینان پیدا میکنیم که در این موضع هم که در این منطق رو اعمال میکنیم اشتباه نکردیم. و الا منطق اشتباه نمی کنه، منطقی ممکنه اشتباه کنه. مثل این که علم ریاضی اشتباه نمی کنه، ولی منی که جمع و تفریق می کنم ممکنه من اشتباه کنم. قانون ریاضی غلط نیست، ولی منی که زیاد با ریاضی ممارست نمی کنم ممکنه اشتباه کنم. پس باید منطق رو زیاد تکرار کنیم، زیاد در موارد مختلف اعمال کنیم تا برامون حالت ملکه پیدا بشه، تا بتونیم مطمئن بشیم که فکرمون صحیحه. این دوتا مطلب رو ایشون بیان میکنه. بعد دوتا مثال هم میزنه. مثال به کسی که ادبیات رو کار میکنه برای اینکه ادیب بشه. خب این باید ادبیات رو بخونه و بعدم به کار بگیره، تنها خوندن کافی نیست، ممارست کنه تا بتونه در ادبیات مطمئن بشه که غلط ظاهری نداره، غلط تلفظی نداره. در منطق هم باید اینقدر کار کنه تا بفهمه غلط فکری نداره. مثال بعدی شعره. کسانی که شعر میگن اینا باید علم عروض رو بخونن تا بدونن که در شعر چه قوانین رو باید رعایت کنن. و تنها خوندن علم عروض کافی نیست، باید در موارد مختلف این علم عروض رو به کار بگیرن تا براشون ملکه بشه. بعد آخر سر اشاره میکنه کسانی ممکن است از ادبیات بی نیاز بشن زیرا که زبان مادریشون مثلا این زبانه، یا کسی ممکنه از عروض بی نیاز بشه به خاطر این که قریحه شعر رو خدا بهش داده. اما هیچ کس نیست که از منطق بی نیاز باشه. این تفاوت رو بین منطق از یک طرف و ادبیات و شعر از طرف دیگه میذاره که اون بدوی احتیاج به خوندن ادبیات نداره، اون کسی هم که خدا شاعر آفریده احتیاج به خوندن عروض نداره، خود به خود عمل میکنه. اما اشخاصی که با علوم سر کار دارن اینطور نیست که بی نیاز از منطق باشن، اونا به منطق احتیاج دارن. با این بعد میگه بله کسانی هستند که از منطق بی نیازند، اونا عبارتند از انسانهایی که خداوند معصوم آفریدتشون، که اونا اصلا خطای در فکر ندارن، چه منطق بخونن چه نخونن احتیاج ندارن، خداوند حفظشون میکنه. معصومین هم احتیاج به منطق ندارن، ولی بقیه همه احتیاج دارن. با این مطلبیشون این فصل سوم رو تموم میکنه. پس من تا اول فصل چهارم از خارج بحث رو گفتم، منطق به صورت فهرست، حالا با تفصیل باید وارد بشه.
احتیاج به منطق نداره، احتیاج به تعلم منطق نداره، احتیاج به چی؟
نه احتیاج به تعلم، نه احتیاج به تعلم منطق داره، نه احتیاج به تکرار منطق داره که کاربردی تکرارش کنه، احتیاج به اشکام نداره. خدا معصوم آفریدتش، خطای در فکر نداره. وقتی ما منطق رو میخوایم که خطا در فکر نکنیم، شخصی که خودش خطای در فکر نداره دیگه به منطق چه احتیاج داره؟
نه بهشون میگه همه به منطق نیاز دارن الا نفوس قدسیه.
بله
خب حالا واقعا این اینجوریه؟ ممکنه واقعا کسی غیر از اینکه نفوذ قدسی داشته باشه به منطق هم نیاز نداشته باشه؟ این الان خودش یه ادعاست، بعد اثبات بشه دیگه، چون میگه همه به منطق اینو من مثلا الا نفوذ قدسیه.
اینو من تو بخش اول باید اثباتش کنم که اثباتش هم میکنه ان شاء الله، که ما هممون احتیاج به منطق داریم. با اینکه منطق در ذات ما نهفته است و منطق از رفتار و گفتار خود عرف گرفته شده، با وجود این تمام عرف احتیاج منطق دارند. این در مطلب اول باید بیان کنم. من مطلب اول فهرست گفتم، دومش هم فهرست گفتم، حالا اینا باید توضیح داده میشه.
مطلب بعضی گفتم مثل شعر داریم، هم اقتصادی دارم هم تئوری.
بله
مطلب مثل شعر، مثل عروضه، یه
دمیان اقتصاد، یه دمیان زوغش. بله، اونایی که زوغ شعر دارن دیگه احتیاج به عروض ندارن.
نه معترم یه مثل شعر یه اقتصادی و زوغیه.
حالا شما منظورتون از زوغی شاید منظورتون معصومی باشه، ولی کسی باشه که همه منطق رو نخونده بلد باشه و خطای در فکرم نکنه، این ظاهرا نداریم. مگه اونا صاحبان نفوس قدسیه؟ بلا ظاهرا نداریم که این کسی رو که هیچ خطایی در فکر نداشته باشه. بله
اینه اثبات میکنه؟
بله
اینه
اثبات میکنه؟ بله اثبات میکنه. خب حالا وارد بحث میشیم، بحث اول رو مطرح میکنم که همه احتیاج داریم به خوندن منطق، به جز اون کسانی که نفوس قدسیه دارن که در آخر فصل استثنایشون میکنیم، بقیه احتیاج به منطق دارن. ایشون به این صورت وارد بحث میشه که گاهی اتفاق میفته برای انسانی که طبق غریزه خودش حدی رو تنظیم میکند که این حد واقعا به تصور میرسوندش، یعنی تخیل حد نیست، واقعیت حده. گاهی هم اتفاق میفته انسان با قریحه و قریزه خودش قیاسی رو تنظیم میکنه، با اینکه منطق نخونده قیاسی رو تنظیم میکنه که این قیاس موصل به مجهول تصدیقی هست، یعنی کارایی داره، قیاس باطلی نیست، قیاس درستی. هم در باب تصورات ممکنه حد صحیحی رو طبق قریزه خودش تشخیص بده، هم در باب تصدیقات ممکنه قیاس و حجت صحیح و موصلی رو تنظیم کنه بدون استفاده از سنت منطق. اما این همیشگی نیست، ممکنه توی بحث دیگری قریحش و قریزش یاریش نکنه و حدی رو که لازم است ارائه بده ارائه نده، یا حجتی رو که لازم است اقامه کنه اقامه نکنه. بنابراین شخص اگرچه در بعضی موارد به طبق غریزه و قریحش بی نیاز میشه از این صنعت یعنی منطق، ولی این چنین نیست که به طور کامل از منطق بی نیاز میشه. این تا اینجا ادعاست، ادعای درستی هم هست. یعنی گاهی اتفاق میفته آدم یه حدی رو برای یک مجهولی میاره و اون مجهول رو متوسط این حد میفهمه، گاهی هم حجتی رو برای مسئله اقامه میکنه و اون مسئله فهمیده میشه و درست هم هست. اما این چنین نیست که انسان در جاهای دیگه هم ایمن از اشتباه باشه، بلکه در جای دیگه احتمال اشتباهش هست، ولی حالا تو این حد یا تو این حجت اشتباه نکرده، ولی ممکنه تو حجت دیگه یا حد دیگه اشتباه کنه، در یه مسئله دیگه ممکنه اشتباه کنه. شاهدش چی؟ دلیلش چی؟ دلیل اینه که اگر همه میتوانستن از غریزهشون استفاده کنند، غریزه انسان‌ها یک نواخت آفریده شده، همم باید غریزهشون به حق واصل بشه. خب لازمش اینه که هیچ اختلافی تو هیچ مسئله‌ای وجود نیاد، چون غریزه انسانی در همه مشترکه، همم که میتونن بدون احتیاج به منطق حق رو تشخیص بدن، فرض اینطور میکنیم میتونن تشخیص بدن، خب همه حق رو یک نواخت بیان میکنن. حقم که در خارج هیچ بیشتر نیست، حق در خارج چند تا که نیست، یکیه، یعنی اونی که واقعا اتفاق افتاده یک چیزه. خب اینم میتونه اون حق رو درک میکنه، اونم میتونه درک میکنه. پس من نمیدونم نباید اختلاف حاصل بشه، در حالی که اختلاف حاصل میشه. تو این اختلاف ها یا همشون اشتباه کردن یا بعضیش. برای خود یک انسان هم این مسئله پیش میاد که در یه زمانی نظر میده، در یه زمان دیگه نظر دیگه میده، در یه مسئله یکی از این دو نظرش باطله. پس اگر قریحه کافی بود باید همه انسان ها یک نباخ فکر میکردن و همه یه جور حرف میزدن، اختلاف بینشون نبود. یا یک انسان در طول عمرش باید یه درباره مسئله یه نظر میداد، نه نظرهای مختلف، در حالی که ما میبینیم نظرهای مختلف در یک انسان ظاهر میشه و بین انسان هم اختلاف هست. این نشون میده با اینکه همه از غریزه استفاده کردند ولی این چنین نبوده که همه صحیح رفته باشن، بعضیشون اشتباه باشن یا همشون یا بعضیش اشتباه باشن. پس ما ناچاریم که به قریحه اکتفا نکنیم، منطق رو هم بخونیم. توجه کنید استدلال کرد، استدلالش نزاع علما با هم یا تبدل رأی یک انسان است در طول عمرش. اینا نشون میده که یکی از این دو فکر اشتباه بوده یا هر دوش اشتباه بوده. پس اگر غریزه کافی بود نباید اشتباه میشد، لکن تالی باطل است، یعنی ما اشتباه رو داریم میبینیم، اشتباه هست، پس غریزه کافی نیست، باید سنت رو هم زنی بکرد.
فعلی ما ناشی
چی؟
فعلی که الان داره صورت میگیره از ما، این ناشی از غریزه و فطرت اولیه ما نیست، ناشی از فطرت ثانویه ما. لذا هیچ اشکال نداره که بگیم قریحه و فطرت اولیه هیچ انسان اشتباه نداره و فطرت الله اللہ فطرت ناس علیه هاست. وقتی فطرت ثانویه پاش وسط اومد، اون جاهایی که بر میگرده فطرت اولیه و اساس فطرت اولیهش عمل میکنه اشتباهی صورت نمیگیره، ولی اون جایی که بر نمیگرده بعد اون جاها اشتباه.
حالا شما تعبیری به فطرت اولا و فطرت ثانیه کردید، فطرت اولا و فطرت ثانیه، حالا تعبیری دیگه میشه کرد، عقل صریح و عقل تربیت شده. عقل صریح عقلی است که در همه انسان‌ها یک حکم می‌کند با تمام تربیت‌های مختلف. اونی که تو فلان دین بزرگ شده این حکم می‌کنه، اونی که تو دین دیگه بزرگ شده اونم همین حکم می‌کنه. این حکمی که با تمام تربیت‌ها از عقل صادر میشه گفته میشه از عقل صریح صادر شده، ولی احکامی هستن که از عقل تربیت شده صادر میشن. این شخصی که دین هندویی داره عقلش حکم میکنه به این که کشتن حیوانات اشکال داره، اونی که تو اسلام بزرگ شده میگه کشتن حیوانات اشکال نداره، بلکه از بعضی اوقات قربانی کردن مستحبه. ببینید هر دو عقلش داره حکم میکنه، منتها عقل تربیت شده است. عقل تربیت شده شما میگید فطرت ثانیه، عقلی که با همه تربیت ها یک حکم میکنه میگه فطرت اولا، عیبی نداره، نامگذاری اشکال نداره. ما عقل سری رو معصوم میدونیم، همون پیغمبر داخلی میدونیم، نه عقل رو معصوم بدونیم. عقل تربیت شده رو معصوم نمیدونیم، عقل سری رو معصوم میدونیم. ولی کجا شما میتونید عقل سری رو پیدا کنید؟ خیلی کم پیدا میشه، در بسائل کمی هست که همه انسان ها برش توافق داشته باشن با تمام تربیت های مختلف، در حالی که مسائل علمی شما خیلی بیش از این هاست. پس بنابراین اگر بخواد اکتفا کنید به قریحه در اونجا که عقل سری یا به قول خودتون فطرت اولا داره حکم میکنه میتونید اکتفا کنید، و در خیلی مسائل اصلا فطرت یا عقل سری هم اصلا نمیاد. مسائل در مسائل تعبدی عقل سری من کارایی نداره، در بعضی مسائل دیگه هم همینطور، ولو تعبدی هم نباشن، عقل من اون وسعت دید رو نداره که بتونه تو همه مسائل نظر بده، ولی احتیاج به پیغمبر نداشتیم. پس موارد عقل صریح کمه، ولی عقل صریح حرفش درست. اگر بتواند تعریف ارائه دهد تعریف کامله، اگر بتونه حجتی اقامه کند حجت کامله. ولی عرض میکنم مسائل علمی ما طوری هستن که همه شونو با عقل سری نمیشه حل کرد. اینجاست که ما احتیاج به صنعت پیدا میکنیم. ولی اگر عقل سری میتونست تو همین دخالت کنه احتیاج به صنعت هم نبود. مثل همون قوه قدسیه پیغمبره، اون احتیاج به منطق نداره. ما مگه چنین چیزی داشتیم احتیاج به منطق نداشتیم. روشن بود.
مراد از این حدیثی که شما آورده در واقع غلطه. اون اصطلاح که آقا میگه همون فطرت اولا، اون چیزی که انسان بر اساس اون آفریده شده، این نیست مرادش.
نه، مراد از غریزه همین غریزه های معمولیه. منظور اون عقل صریح نیست. اگر هم منظور عقل صریح باشه، باز باید گفت در تمام مواردی عقل صریح کارایی نداره. پس ما در موارد دیگری که عقل صریحمون کارایی نداره احتیاج به سنت منطق پیدا میکنه.
در تمام موارد چی شده عقل صریح؟ در تمام موارد اگه منظور نشه که کسب مقدمات عقل صریح کارایی نداره، اون بحث دیگه‌ایه. بحث اینه که بعد از کسب مقدمات، حالا که میخواد کنار هم دیگه بکشه، اینجا اشتباه
حالا هر چی اسمشو میذارید، در هر صورت عقل صریح تو تمام مسائل دخالت نمیکنه. حالا یا به قول شما به خاطر اینکه مقدماتشو نداره، یا مقدماتشو داره یه جا دیگه لنگه، عقل سری دخالت نمی کنه.
بحث منطق داریم بحث بکنیم، یعنی فرض مقدمات که منطق خواهد مقدمات نداره، منطق خواهد به جنس و فصل نداره. منطق میگه جنس انسان رو بگیر، فصل انسان رو بگیر، حد بساز، صغرا رو بگیر، کبرا رو بگیر، قیاس رو بساز. منطق اینا داره میگه. و تو این مطلب ساختن عقل سری تو تمام علوم و مباحث هیچ مورد اشتباه نداره. بله ممکن استش که تو یک مبحث مثلا انسان داره مثلا فرض کن تو مبحث مکانیک نداره،
اگر عقل سری وارد بشه اشتباه نمی کنه. عرض می کنم وارد نمیشه. عقل سری تو این مسئله وارد نمیشه.
چرا وارد
نمیشه؟ نمیتونم. شما خودتون به وجدان خودتون مراجعه کنید. تو تمام مسائل عقل سری شما وارد میشه. اگر اینطوره پس در تمام مسائل باید همه انسان ها یک بخش کنن.
ما بحث داریم فردی میکنیم، داریم خودمون. ما که دیگه همه افراد اشراف نداریم که. حالا این سوال هم اینجا مطرح کنیم که بفرمایید ایشون اینجا داره قضیه رو یه جوری میگه همه نیازمنده، یعنی داره یه قضیه شخصیه درست میکنه.
در همه یعنی صاحبان علوم، خودش بعدن میگه
باشه همه صاحبان علوم،
همه یعنی صاحبان علوم.
ممکنه یکی باشه واقعا نفس قدسی هم نداشته باشه، ولی هرگز نیاز به منطق نداشته باشه.
نفس قدسی داره، حتما نفس قدسی داره. مگه نفس قدسی حتما باید به معصومین داده بشه؟
بعضی داره. امکان عقلی داره که کسی اینجوری باشه،
امکان عقلی داره، ولی اونجا نفس قدسی داره.
نه، برای اینکه این مدعا رو اثبات کنن بحثو میارن میگن به خاطر اینکه علما به خاطر اینکه اختلاف وجود داره. حالا علما به خاطر اینکه اختلاف وجود داره، یعنی قضیه داره میکنه شخصیه.
چون نه شخصی نیست، ببینید چون اختلاف انسان وجود دارد، با اینکه همه از غریه استفاده کردند اختلاف وجود داره، معلومشون غریه کافی نبوده.
یا ما قضیه شخصیاشون توضیح بدیم که ایشون داره میگه همه انسان ها اختلاف میکنن الا نفوس قدسیه، یعنی گویا این قضیه شخصیه کرده. این مجموعه میشه شخصیه دیگه، این مجموعه اختلاف میکنن. در حالی که اگر ما داریم استثناء میکنیم قضیه رو، میگیم الا نفوس قدسیه، قضیه رو محصوله در نظر گرفتیم. آیا ایشون اومده هر یک تک تک افراد غیر از اونایی که نفوس قدسیه دارن رو ببینه که اینا اشتباه میکنن یا نمیکنن؟ نتونستم برسونم.
لازم نیست ببینه. همین اندازه که اختلاف رو، همین اندازه که ما اختلاف رو میبینیم، میفهمیم که همه یکسان حکم نکردن دیگه.
ما اختلاف توی مجموعه داریم میبینیم. اختلاف شاید جای دیگه اصلا اختلاف نداشته باشن.
تو همین مجموعه که اختلاف دارن معلوم میشه همه انسان ها به قریه نمیتونه اکتفا کنن.
الان تو همین مجموعه که اختلاف شده، میشه این نفر باشه تو همین مجموعه که ایشون نیاز به منطق نداشته باشه و درست تشخیص داده باشه؟ ممکنه دیگه. خب پس همه اینجوری نشد که نیاز به منطق داشته باشن. اون یک نفر که تو این مجموعه است اون نیاز به منطق نداره.
اون یه نفر چرا نمیشه نداشته باشه؟ مگه حتما اون کسی که اشتباه نکرده نفس قدسی داره؟ تو این، نه تو یه مسئله ها، تو هیچ مسئله اشتباه نمی کنی، نفس قدسی داره. حالا شما ادعا می کنی که نداره، این نفس قدسی داره که اشتباه نمی کنی اینجا.
امکان عقلی
به این معنا که یه تیراندازی تو تاریکی هزار تا تیر بزنه، هر هزار تاشون بخوره به هدف،
نه اون تشکیل
من این امکان عقلی داره.
نه تشبیه رو
این درسته، ولی ولی یه بار به هدف بخوره ده بارم بی هدف بره، این بیشتر اتفاق میفته. انسانی که نفس قدسی نداره یه بار که تو تاریکی انداخته به هدف خورده و حجتی که اقامه کرده حجت درستی بوده، اما بارهای بعدی ممکنه به هدف نخوره.
مراد از نفس قدسی اگر فقط معصوم باشه، مراد از نفس قدسی معصوم باشه و تاریکی رو نست. اگر این دو طور ما بگیریم، تاریکی رو معصوم با توجهی که بر فطرت اولیه است، اونم هیچ اشتباهی نمی کنه، بقیه تو فطرتشون عوض میشه، مسلما اشتباه خواهد نمکان
داره. اشتباه اون که فطرت اولیش دست نخورده باشه چیه؟
تالیتل
و معصوم یعنی چی؟ یعنی اشتباه نمی کنه؟
کسی که تحت هیچ کدوم از این چیزهایی که با قول مثلا اشتباه میشه واقع نشده.
اگه تالیتل به معصوم باشه، اینی که شما میگید که اصلا یا معصوم یا صاحب نفس قدسی هست، ما در صغرای چه بحث نداریم؟ شما الان داری بحث صغرایی میکنی.
نه اصلا همه چیز کار نداریم،
بحث صغرایی بحث درستی نیست.
بقیه همه تحت تاثیر فطرت ثانویه شونن و چون تحت تاثیر فطرت ثانویه اصلا لذا در همه احتمال اشتباه وجود داره.
خیلی خوب،
همه اینا
شما اینطوری بگید، بگین همه تحت تاثیر فطرت ثانیه. من عرض کردم فطرت اولا در همه جا کارایی نداره، شما هم دارید همین رو میگید، همه تحت تاثیر فطرت ثانی هم در فطرت ثانی احتمال اشتباه هست و برای رفع اشتباه باید سنت منطق خونده بشه. پس شما دارید امضا میکنید رفعشون.
همون صغرا هم باید اثبات کنید اگه قضیه محصول بگید که همه تحت تاثیر فطرت ثانی هست. ما اینجا بحثمون که صغرایی، ما هر کیو میاریم شما میگید این نفوس قدسی داره.
خب کسی که اشتباه نمی کنه، کسی که اشتباه نمی کنه خودتونم قبول دارید که نفس قدسی داره.
استدلال ما اینه، از نظر عقلی میشه کسی رو فرض کرد که نفوس قدسی نداشته باشه؟ نیازی هم به منطق
نداریم.
عقل چه چیزی تعریف
میکنه؟ اجازه نمیده. نخیر، عقل اجازه نمیده چون انسانه، انسان نفس قدسی نداره، معصوم نیست. آیا اشتباه میکنه یا نمیکنه؟ اشتباه میکنه.
نیاز به منطق بحثه ها، گناه بس نیست. یه با تو عمل مثلا میره یه کار اشتباهی انجام میده، فکرش میگه آقا جان این کار اینه، ولی میره تو عمل یه کار دیگه انجام میده. این دوتا رو من خلط نمیکنم با هم. بله ذهنش میگه آقا این کار اشتباهه، به نتیجه میرسه، ولی تو عمل میره خدا یا که دیگه کاری انجام میده. اون بحث که نیستش که، معصوم که نگفتیم.
معصوم در فکر، معصوم در عمل من نمیگم،
معصوم
در فکر. این شخص معصوم در فکره، اگر معصوم در فکر قوه قدسیه داره و اشتباه نمی کنه. اگر معصوم در فکر نیست اشتباه میکنه. حالا ممکنه یه نفر از اول تا آخر عمرش یک کلمه حرف نزنه، خب این اشتباه نکرده، اشتباه نکرده چون وارد میدون نشده. این وارد بشه ببین چیکار میکنه، این هم اشتباه میکنه مثل بقیه. از میکنم بحث سهرمی نداریم، اینا رهاش کنیم بهتره. من این قسمت از عبارت رو بخونم که در این عبارت ایشون بیان میکنه که ما احتیاج به یه مقداری از منطق داریم. اون مقدار چیه؟ همون مقدار فرائضه. احتیاج به نوافل نداریم، ولی احتیاج به فرائضه. این مطلب اول ایشونه که الان توضیح داده شد. مطلب دومش باید این تکرار کنیم، کاربردی عمل کنیم، ممارست کنیم تا منطق برامون ملکه بشه و در همه جا ازش بتونیم استفاده کنیم. اونم توضیح داره که فکر نمی کنم امروز بهش برسیم. صفحه 19 این سطر 8 و قد یتفق للانسان ان ینبع صفی قریزتهی حدون این با آسو من در اینجا معنی ظهور میگیرم. در غریزش یه حدی ظاهر بشه برای یک مجهول تصوری، حدی پیدا کند که این حد واقعا حد است، یعنی موقع اون لتصور، یعنی این نیست که گمان کند حد است، نه واقعا حده، موقع تصوره و تصوری ایجاد میکنه. و و حجتون، یعنی منبعث بشه در غریزه او دلیلی استدلالی، که این استدلالم واقعا استدلاله، یعنی موقعتون لتصدیق. این احتمالش هست که یه حد درست، یه قیاس درست در غریزه انسانی بیاد. الا ان نزالکه یکون شیئا غیر ثنایی، این چنین انبعاثی یا این چنین منبعثی شیء غیر ثنایی، یعنی از منطق گرفته نشده، از فطرت گرفته شده و در اینجا اشتباه نیست. اما ممکنه در یه جا دیگه همین قریحه وارد بشه، دلیلی بیاره یا حدی بیاره، اون اشتباه باشه. در غیر این ممکنه اشتباه کنه. حالا در این یکی خدا کمکش کرد، اشتباه نکرد، مثل تیری که تو تاریکی افتاد به هدف خورد. اما در چیز دیگه ممکنه خدا یاریش نکنه، چون معصوم که نیست، ممکنه اشتباه کنه. ال ولا یؤمن غلطه فی غیره، ایمان نیست این شخص یا ایمان نمی شود غلط این انسان در غیر این شی، در غیر این مورد، در غیر این موردی که حد درست یا حجت درست آورد. در موارد دیگر ممکن اشتباه کنه. فانه لو کانت القریزه والقریحه فی ذلک مما یکفینا طلب الصناعه، یکفینا رو به نفسه متعدی کرده، در اینجا منه بینیازی میاد. اگر غریزه و غریحه فی ذلک، یعنی در تبیین حد یا در اقامه حجت، از چیزهایی بود که ما رو بینیاز میکرد از رفتن به سمت منطق و صناعت، ما رو بینیاز میکرد، ما یا حجت. غریحه طوری بود که کار منطق رو انجام میداد، دیگه ما احتیاج به منطق نمی داشتیم. کما فی کثیر من الامور، در بسیاری از امور ما کارا رو انجام میدیم به منطق احتیاج نداریم. می‌خواستم مثلا میخوام آهنگری بکنم، این دیگه منطق نمیخواد، آهنگری شغلش یاد بگیر کارش انجام بده، دیگه منطق نمیخواد. اما تو فکر کردن چرا منطق لازم؟ تو همون آهنگری هم اگه بخوای استدلالی بکنی فکر لازم، فکر به کار میفته، اونجا منطق لازم. ولی تو امر آهنگری، خود آهنگری تنها، اون احتیاج به منطق نداره. یا در خرید و فروش های که در افتاده انجام میشه،
کما فی کثیر من الامور غریزه و قریحه بار از طلب صناعت در اون بینیاز میکنه.
چی؟
کما که در بسیاری از امور غریزه و قریحه بار از طلب صناعت در اون بینیاز میکنه.
همین دیگه، ولی به منطق احتیاج نداریم. من هم تونم عرض کنم
منطق کنم، یعنی در صناعات دیگه ممکن هست که قریحه و
بله.
اما در منطق اینطور نیست.
در بسیاری از امور، در بسیاری از امور قریحه و غریزه کافیه، اما در اون جاهایی که منطق لازمه، در اون جاها قریحه گاهی مفیده، گاهی هم کافی نیست.
یعنی ممکن یه نجار خود قریحه و غریزش کفایت بکنه برای اینکه بتونه نجاری بکنه،
اصلا بهش هیچ استادی هم تعلیم نمیده.
اما یه منطقی بدون تعلیم منطق امکان نداره که
بتونه
فکر
درست کنه. بله، یه نجار به قول شما میتونه بدون دیدن استاد مثلا نجار بشه، حالا احتمالش هست، حالا نجار یه چیزی دیگه. اما کسی بدون خوندن منطق نمیتونه اقامه حجت بکند و بیان حد بکند در همه موارد. خب اگر غریزه و غریحه ما رو بی‌نیاز می‌کرد از طلب صناعت، لکان لا یعرض ما عرض، لکان لا یعرض ما عرض، اون ما عرضی که در آخر خط آمده فاعل لا یعرضه. من الاختلاف و تناقض فی المذاهب، بیان اون مایی است که بعداً میخواد بیاد. عبارت اینطوری خوندم، لکان لا یعرض ما عرض، عارض نمیشد آنچه که عارض شده. آنچه که عارض شده چیز؟ من الاختلاف و تناقض فی المذاهب، یعنی اگر قریحه کافی بود این اختلاف و تناقض در مذاهب پیش نمی آمد. این اولا، این تالی اول، تالی دوم. ولکان الانسان الواحد لا یناقض نفسه و وقتن بعد وقتن ازتم در قریحته و لازمش این بود، اگر قریح کافی بود لازمش این بود که یک انسان نقیز مذهب قبل خودشو نمی گفت، یعنی اگر یه مطلبی رو میگفت از اول تا آخر عمرش بر اون مطلب استوار میموند، هیچ وقت تبدل رای پیدا نمیکرد، چون قریهش که عوض نمیشه، پس باید اون نظری هم که میده عوض نشه. از اعتماد قریهته بود، اگر بر قریهش اعتماد کنه، چون قریه عوض نمیشه رایش نباید عوض میشد، در حالی که رای داره عوض میشه، پس معلوم میشه قریه این رای رو نتونسته تثبیت کنه، ولا قریه ثابته، رای داره عوض میشه، معلوم میشه این رای از قریه گرفته نشده یا قریه برای این رای کافی نبوده، بلکه فطرت انسانی کافی نیست فیزالک یعنی در این که حد موقع تصور و حجت موقع تصدیق در همه جا بیاره، مالم تکتسب صناعت، مادامی که صناعت منطق رو اکتساب نکنه کافی نیست، کما انها غیر کافیت این فی کسیر من الاعمال الاخر، در بسیاری از اعمال دیگر کافی نیست، مثلا همین نجاری که ما مثال زدیم یا آهنگری که مثال زدیم قریحه درش کافی نیست، انسان بالقوه قدرت دارد نجار بشه، ولی وقتی بخواد اینه به فعلیت برسونه معلم میخواد. ممکنه کسانی پیدا بشن که بدون معلم نجار میشن، ولی در عرف اینجور افراد کمند، در امور دیگه قریحه کافی نیست. کافی نیست دیگه، یعنی قریحه در امور دیگر کافی نیست.
یه بار این دو تا رو معنا می‌کنیم، کمافی کثیر در امور چه معنا این عبارت امنها قرار
کمافی کثیر من الامور یعنی غریزه و قریحه کافی است.
در چی؟
در کثیر من الامور نه بیان نکرده. اینجا میگه در کثیر دیگری کافی نیست. در کثیر من الاعمال الاخر در بعضی ها کافیه، در بعضی کافی نیست. انسان کارهایی که داره انجام میده در بعضی از قریهش کافی است، در بعضی برای کافی نیست. حالا آهنگی مثال من بگید درست نبود، ولی اینطوره که در بعضی امور قریه کافیه، در بعضی امور قریه کافی نیست.
یعنی این دو تا کوافی کثیره رو معنیش با هم دیگه فرق می‌کنه.
بله، در بعضی امور قریه کافی است، در بعضی امور قریه کافی نیست. حالا اون بعضی اموری که قریه توش کافی است چیا هستن توضیح داده نشده، اونام که قریه درشون کافی نیست چیا هستن اونام توضیح داده نشده. کثیر با کثیر میسازه، کثیر با کثیر میسازه، در کثیر قریه کافی است، در کثیر هم کافی نیست. بله، کمانه ها یعنی قریه، یعنی فطرت. بله،
قریه و قریه همون زوب میشه گره.
و این کانه یقله فی بعضها، یعنی و این کانه یقله انسان فی بعض این موارد یا در بعض این اعمال اصابتون، یعنی در بعضی هم امور قریه کافی نبود ولی این آدم به حق رسید، اتفاقی به حق رسید. کرمیت من غیر را، مثل تیری که بدون پرتاب کننده رها بشود. مثال ابن سینا خوب نیست، باید میگفت کرمیت فی ظلام، مثل تیر انداختن توی تاریکی که گاهی اصابت میکنه به هدف. نه رمیه من غیر رام، این مناسبت نداره، مگه کسی درستش کنه. ولی من تو
غیر رام به معنی اینکه تیرانداز نیست،
تیرانداز نیست، این کاره نیست. ولی اینجوری معنی نمیتونیم، شما دارید توجیه میکنیم. رمیه تن من غیر رام یعنی تیر نیافتاده، خودش پرتاب شده.
کارش
تیراندازی نیست، درست، این خوب حرفیه، ولی از این عبارت در نمیاد. من غیر رام، نه من غیر کسی که رامی نیست، اونو نمیگه. شما دارید میگید مثل تیریست که از دست کسی پرتاب بشود که کارش دیر اندازی نیست. حرف خوب میزنی ولی عبارت اینو نمیشه. میگه من غیر الله. یعنی اگر رمیت من غیر الله معنیش این باشه تیر انداختن از جانب کسی که قدرت تیر اندازی نداره و کارش تیر اندازی نیست. اگر این باشه خوب. حالا شما این فرمود این ضرب المثل در عربی اینطور معنا میشه، اگر اینطور معنا میشه ای بی نداره و الا عرض میکنم باید مثال عوض بشه.